میخوام بگم مرگ آگاهیه، برخلاف اسمش که شاید یکم ترسناک باشه، یه آرامشی رو به تو میده که تو کلمش نیمید که تو انگار متواضع تر میشی در مقابل زندگی.
سلام، من محسنم و خوش اومدین به 40مین قسمت پادکست کتابگر. توی این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم. تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم. در مورد کتابها باهاش حرف میزنم، از کتابهای محبوبش میپرسم و اینکه چه کتابهایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادتهای کتابخونیش آشنا میشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت‌ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. سال 1382، وقتی 14 سالش بود، زلزله بم خانواده و هر چیزی که داشت رو ازش گرفت. تجربه تلخ و عمیقی که زندگیش رو زیر رو کرد. سالها بعد، به خاطر کنجکاوی و علاقش به انسان، رشته مهندسی رو رها کرد و رفت سراغ روانشناسی. به خاطر تجربه‌ای که داشت، بیشتر روی موضوع سوگ و تجربه زیسته دختران بازمانده از زلزله بم تحقیق میکنه. ریحان جعفریزاده مهمون این قسمت کتابگرده. با ریحان از تجربه زلزله بم و موضوع سوگ حرف زدیم. سلام ریحان عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد.
سلام، منم سلام میکنم هم به شما هم به همه عزیزانی که قرار این پادکست رو بشنون. خیلی خوشحالم که اینجا هستم امروز.
برای اینکه شنونده های کم بیشتر باهات آشنا بشن، اگه بخوای داستان زندگیت رو بگی، اون بخشی از زندگیت که تأثیری روی شخصیت امروزت گذاشته و شخصیت امروز رو ساخته، داستانت رو از کجا شروع میکنی؟
اگه بخوام داستان زندگیم رو بگم و بگم حالا کجای این داستان روی شخصیت الان من خیلی تأثیر گذاشته، برمیگردم به 14 سالگی، جایی که من یه ترومای بزرگی رو تجربه کردم و فکر کنم حالا شاید یه دهی بشناسن و بدونن، قضیه زلزله بم بود که من توی اون اتفاق خب خانوادم از دست دادم و احساس میکنم که بعد از زلزله و بعد از اون 14 سالگی تا الانی که حالا 33 سالم هست، احساس میکنم که اون اتفاق واقعا خیلی روی نوع بودن من در حال حاضر تاثیر گذاشته.
میدونم خیلی اتفاق تلخی بوده و ولی اگه اشکال نداشته باشه یه خورده در مورد خودم ماجرا بخوام بیشتر بدونم، میتونی بگی که اون موقع چه اتفاقی افتاد دقیقاً برات؟ یعنی کجا بودی که وقتی زلزله شد و چی شد بعدش؟
من کلاس اول دبیرستان بودم و این 5 دی 82 زلزله شد و اون موقع امتحانای ترم اولمون بود، یعنی جمعه صبح ساعت 5 که زلزله شد ما شنبهش اولین امتحانمون بود و حالا این ماجرا مفصله که اصلا چی شد که حالا پدرم به خاطر شغلشون اصلا نبودن و حالا من ازشون خواستم اومدن و 5 تا از دوستاشون هم بودن همراهشون که حالا شهرهای مختلف بودن. اون شب اصلا یه سری مجموعه اتفاقا افتاد که انگار حتی چیدمان خواب ما هم عوض شد. مثلا چون خونه های بم دیدی که اتاق نمیدونم دیدین یا نه، ولی اتاقن و از این خونه هایی که حالا سقفش هم گنبدی شکله. خلاصه حالا من از دیتیلش بگذرم خیلی، ولی این طوری بود که مثلا دوستای پدرم توی اون اتاق اول خوابیدن، برادرم توی اتاق بعدی خوابید و من و مامان بابا و خواهرم اون شب کنار هم خوابیدیم و حتی اون شب مثلا من کنار مامانم خوابیدم، چون قبلش هم یه پیش لرزه هایی در واقع اومده بود و ما خیلی ترسیده بودیم، در واقع من خیلی ترسیده بودم بیشتر از همه و اون شب مامانم خواست که همیشه معمولا خواهرم کنار مامانم میخوابید، ولی اون شب مامانم به نرجس گفتش که مثلا تو برو اون طرف بخواب، بذار ریحان پیش من بخوابه، ترسیدم که من حواسم بهش باشه. و این مدلی هم خوابیدیم که مثلا پدرم خوابید، بعد مامانم خوابید، بعد من خوابیدم و نرجس، و هیچ وقت امکان نداشت ما این مدلی بخوابیم کنار هم. ولی خب چون دیگه اون شب مهمانم داشتیم که مثلا میگم فضا ترسناک شده بود برای من مخصوصا، و خب خوابیدیم و 5 صبح دیگه زرزر شد. و من یادمه که من فهمیدم زلزله شد، به محض این که اومدم بلند شم که مثلا فرار کنم، خب آوار ریخ رو من و من موندم زیر آوار. و حس من اون لحظه این بود که من فقط موندم زیر آوار و فکر میکردم که مثلا مامان بابا مثلا و هاشم نرجس یا دوسته بابا فقط نجات پیدا کردم و فکر میکردم من فقط زیر آوار موندم. که بعد از یه حالا نمیدونم چقدر گذشت، بعد از این مدتی من صدای خواهرم شنیدم که داشت میگفت که مثلا کمک کمک، من دارم خفه میشم. و اونجا متوجه شدم که خب پس من نرجس موندیم زیر آوار. و مثلا من یادمه که بهش گفتم نرجس میخوام بلندتر داد بزنم، مامان بابا صدامونو بشنون. و خلاصه که بعد چند ساعت که حالا من نجات پیدا کردم و پسر همسایمون من تونست نجات بده، وقتی از زیر آوار اومدم بیرون، واقعا این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، که چیزی که من میدیدم نمیدونم واقعا، دیدی که از بچگی به ما میگفتن که وقتی قیامت بشه با چه صحنه روبرو میشین، چون همه کوه ها جا به جا میشن، مثلا زمین صدا میده. دقیقا من احساس میکنم که یه همچین صحنه رو من دارم میبینم. و وقتی از زیر آوار در اومدم، شما میتونستی انتهای شهر رو ببینی، این همه ویرانی بود. اصلا واقعا شوکه شده بودم. و وقتی که یه چند ثانیه گذشت، حتی اینو بگم که اون لحظه که من از زیر آوار، خب اون چند ساعتی که من زیر آوار بودم، واقعا نمیدونم چجوری با کلمات میشه حسم رو بیان کنم، اینکه تو داری میجنگی که زنده بمونی و هر لحظه ممکنه بمیری. و یه جاهایی مثلا من احساس کردم دیگه اکسیژن به هم نمیرسه و هی دارم بیحال و بیحالتر میشم، هیچ تکونی نمیتونستم بخورم، تنکایی که میتونستم بکنم که یه دونه از این انگشت مثلا وسط دست راستم رو میتونستم ببرم سمت دهنم و مثلا این مقدار خاکار خالی کنم، بقیه‌رم قورت بدم، بینیم که اصلا نمیتونستم ازش تنفس کنم چون که کامل پر خاک بود. و این پروسه هی تکرار میشه. من محض اینکه من خاکار رو حالا میخوردم بهشون و یه ذره هم با دستم میتونستم بیارم بیرون، دوباره انگار صورتم پر، حالا همون دهنم پر از خاک میشد و این پروسه هی تکرار میشد دیگه. و سنگینی شد، نمیدونم چجوری با کلمات میشه گفت، ولی من همیشه میگم تصور کن یه ساختمون بیفته رود دیگه، هیچ تکونی نمیتونی بخوری. و اون لحظات واقعا فکر نمیکنم که نجات پیدا کنم، یعنی احساس میکردم که خب دیگه همین مرگ که میگن الان تو دیگه نزدیکش، یعنی داری میمیری دیگه، تجربه مرگ بود. و حس میکردم که خب الان بر اساس اون حالا باورهایی که اون موقع داشتم اینجوری بودم، خب الان دو نفر از نکیر و منکر و این چیزا میان و دیگه ماجرا تمومه. ولی خب همزمان هی انگار که نمیخواستم قبول کنم که قراره بمیرم، یه تلاشی برای اینکه خب حالا تا جایی که میتونی نفس بکش، یه جایی که تاریکی مطلقه، هیچی تو نمیبینی، یه فشار خیلی زیادی رو بدنت تجربه میکنی که اصلا تا الان شبیهش رو نمیدونستم این کجایی دقیقا. و صدای قرش طوری مثل این که مثلا 10,000 تا گرگ دارن زوزه میکشن به گوشت میخوره، و از این طرف نه حواس نه نور هیچی. اون لحظه که حالا مثلا من داشت از آوار میکشید بیرون همین پسر همسایمون، بعد لحظه که مثلا اون داشت میکند تا به من برسه، در این ناامیدی که من بودم و هیچ چشم هیچ جا رو نمیدید و تاریکی بود، یه لحظه دیدی وقتی یه مدتی توی فضای تاریکی بعد یه ذره نور بهت چشت میخوره، چشت رو میزنه، اون لحظه که نور خورد تو صورت من و من احساس کردم یه روزنه‌ای باز شد که حالا ممکنه من از این روزنه بیام بیرون، و لحظه که دستم رو گرفت و مثلا داشت من رو میکشید بیرون، من چشم به نور افتاد، در این حال که خیلی ترسیده بودم و اصلا نمیدونستم فضا چجوریه و وحشتناک بود، ولی خندم گرفت، یعنی خوشحال شدم که اون لحظه نور رو دیدم. و این برام یه معنی داشت که خب من نجات پیدا کردم و زنده موندم و نمردم و تونستم سروایو کنم مثلا زیر آب. ولی بعد که در تحت تاثیر همین خوشحالی چند ثانیه بودم، تا اینکه اومدم و مثلا وقتی شهر رو دیدم و وقتی خونمون رو دیدم و وقتی دیدم پس مامان بابا هاشم نرجس کجان، اونا چرا نیستن، تصورم بود که خب اونا نجات، یعنی اونا نموندن زیر آب. اونجا تازه مثلا اینطور شدم که بس که خیلی وحشتناکتر از اون چیزیه که من زیر آوار تجربه کردم. و خب اون حادثه برای من لایه های مختلفی از احساسات سنگین بود. حالا بعدش دیگه حالا من مثلا خواهرم رو در آوردیم، مثلا چند ثانیه قبلش نگاهت همچنین که حالا بعد، یعنی بدنش داغ بود توی بغل من، و حالا مثلا بعد مامان بابام و با یه روز اختلاف برادرم پیدا کردم، و چون حالا ما توی بمم تقریبا خانواده درجه که خود من بم نبودن، ما بخاطر شغل پدرم اونجا بودیم، حالا تا مثلا عموهای من از مشهد رسیدن و حالا تونستیم ما، فقط من اونجا میدیدم که خب همه دارن، انقدر وحشتناک بود، انقدر آدم ها مرده بودن، و انقدر تو جنازه میدیدی و انقدر تو ویرانی میدیدی به معنای واقعی کلمه. من فقط اونجا این طوری بودم که میدیدم که خب دارم میدیدم میشنیدم که دارن جنازه ها رو میریزن تو گورای دست جمعی، و من فقط این طوری بودم که الان من یه ماموریتی دارم و ماموریتم اینه که نذارم خانواده ها بریزن تو گورای دست جمعی، چون واقعا انقدر تعداد کشته ها زیاد بود که شهر رو واقعا تعفن برداشته بود، یعنی نمیشد هیچ کاری کرد، مجبور بودن این کار بکنن و اصلا چیزی نبود. یعنی شما الان بم برید، خیلی از آدم ها توی بم توی باغچه خونشون عزیزانشون دفنن، تو حیاتشون دفنن، یعنی در این حد فاجعه بود واقعا. و فقط من اینطور بودم که نه مثلا تو گور دست جمعی نه، من میخوام برم مشهد و من میخوام مثلا با خودم ببرم خانوادمو. و اونجا یادم که مثلا انگار که این ماموریتم بود و باید این کار رو میکردم. خلاصه که تا سب کردم و حالا تا به من رسیدن حالا عموام و بقیه فامیل، و خوشبختانه مثلا تونستیم حالا جنازه ها رو ببریم و مشهد دفن کنیم. این تا اینجای ماجرا.
خیلی تجربه واقعا تلخیه، و حتی فکرم صحبت کردنش هم هنوزم بعد اینکه مدت های زیادی گذشته برات سخت بوده احتمالا.
برام سخت نیست گفتن ازش راستش رو بخوای، به خاطر که احساس میکنم این جزئی از منه، یعنی من اصلا نمیتونم خودم رو بدون این تروما تصور کنم الان دیگه، میدونی؟ یعنی مثل این میمونه که تو بخوای بچگیت بگی، تو بخوای دوستات بگی و نه، میدونی سختت باشه، پر از احساس هست برام، شاید این کلمه بهتری باشه، غمگین میشم به شدت، دلتنگ میشم، و در این حال میدونم خب این جزئی از زندگی منه و این واقعیت در واقع زندگی منه. شاید این واقعیت دیگه برام گفتنش سخت نیست، منتها خب احساس که همیشه هست، بل هر وقت یادمون ماجرا میافتم یا هر وقت هم تعریفش میکنم، به هر حال یه غلیانی از احساسات توی من شکل میگیره دیگه.
دوست دارم حالا اگه اینم میتونی بگی که چی جوری تونستی از این اتفاق با اون همه غم و رنج و دردی که تحمل میکردی بتونی عبور بکنی، عبور به این معنی نه اینکه پشت سر بذاری فراموش بکنی نه، ولی رو باهات باعث به مسیر تو ادامه بدی، چه چیزهایی کمکت کرد؟
میخوام اصلا حتی برم قبل زلزله. من از وقتی خودم رو شناختم احساس، یعنی خودم رو شناختم احساس میکنم این شناخت ته نداره، شناخت خود، از وقتی که خودم رو تجربه میکردم به عنوان یه موجود دوپایی که داره راه میره، یه سری کارا میکنه، فکر میکنه، غذا میخوره، میخوابه، یه کنجکاوی زیادی توی خودم میدیدم. این کنجکاوی در مورد چیزهای مختلف بود، مثلا در مورد سوال کردن از مثلا چه پدر مادرم، در مورد یه سری چیزهایی که وقتی یه موقعی یادم میاد مثلا من سوالام تو بچگی مامان بابام مثلا متعجب میکرد و همیشه میگفتن که ریحان یه سوالی میپرسی که آدم نمیدونه تو اون لحظه چی جوابی بهش بده. یه کنجکاوی همش در مورد انسان و هستی و مرگ و دنیا و چه میدونم دین و حالا اون بعد از مرگ چه اتفاقی میفته داشتم. یعنی این کنجکاوی رو از قبل زلزله داشتم. اینو دارم میگم که حالا بگم چجوری از این کنجکاوی کمک گرفتم در ادامه مسیر. خب بعد از زلزله واقعا برای من شرایط خیلی متفاوت شده بود دیگه. یعنی من همیشه اینو میگم که شاید خیلی وقت داستان زندگی منو میشنون. من میتونم محسن صداد کنم؟
بله بله راحت باشی. نمیدی که من ریحان میتونم صداد کنم.
خیلی ها خب داستان زندگی من رو شاید شنیده باشن یا وقتی میشنون. من همیشه میگم که خب یه رویه ماجرا داره که خب همین یه دختری بوده یه همچه اتفاق برش افتاده، حالا چه میدونم خودش روانشناس شده و و و اما یه تجربه هایی در دل این ماجرا هست که حتی گاهی اوقات خودم هم در این که بتونم وربالایزش کنم، به کلام بیارمش، احساس میکنم ناتوانم واقعا. این که مثلا تو حالا اون خانواده تو که از دست دادی، اون بزرگترین غمشه، بزرگترین دردشه، بزرگترین سوگیه، بزرگترین فقدانیه که تو در واقع تجربه میکنی. ولی اصلا برای من فقط اون خانواده نبود دیگه. برای من از شخصی ترین وسایل زندگیت بگیر، از دفتر مشقت بگیر، کتابت بگیر، دفتر خاطراتت بگیر، چه میدونم دوستات، معلمات، همسایت، مدرسه، شهرت، کوچه ها، اصلا هر چی. یعنی من مونده بودم با یه مغز و یه قلب پر از احساس بدون هیچ شی یا چیز بیرونی، میدونی؟ مثلا حتی همین الان خیلی وقتا من تو جمع که قرار میگیرم، مثلا دوستام چه میدونم از خاطرات بچگیشون میگن، یا مثلا عکساشون رو نشون میدن یا فلان، مثلا من انگار که از این چیزا مبرا شدم. انگار مثلا من خیلی برم جالبه که عکس بچگیامو خب ندارم دیگه، موند از زیر آوار، و برم جذابه که بدونم تو سنای مختلف چه شکلی بودم. مثلا یه موقعی توی فامیل مثلا پیش میاد که مثلا یه عکسی برام میفرستن تو آلبومشون بوده و من شدم که مثلا این منم، مثلا این شکلی بودم، مثلا یا یه دفعه به کل فامیل گفتم اگه کسی از من عکس داره مثلا به من بده و اینا، دوست آشنا اینا. و اینا همش چیزایی بود که من باید در واقع چیکار میکردم، کانتینشون میکردم، باید میفهمیدمشون، میدونی؟ و این عبور کردنه، من از کلمه خودت بخوام استفاده کنم، این عبور کردنه هنوز هم به نظر من در من داره اتفاق میفته. مثل همین که توی جمعی نشستی و داری چنان آلبوم خاطرات بچگیه مثلا همسن و سالای خودتو میبینی و تو این تویی که خب اوکی من مثلا این من اینو ندارم، میدونی؟ چطوری تونستم ازش بگذرم؟ فرضاً با همین روحیه کنجکاوی خودم. یعنی سوالم همیشه از خودم بود که چی شد که من زنده موندم، چی شد که اون شب اصلا انگار اتفاقا یه شکلی چیده شد که حتی جای خوابیدن ما عوض شد، میدونی؟ و اون روحیه کنجکاوی من یه جایی یه موقعی خودم رو در فضای مذهب پیدا کردم، مثلا رفتم درگیر مذهب شدم، یعنی من همه کتابای ادیان رو خوندم، انجیل رو خوندم، تورات رو خوندم، قرآن رو خوندم، و اینطوری بودم که من باید معنای زندگیمو پیدا کنم. رفتم جلوتر و احساس میکردم نه، مثلا من هنوز جواب سوالمو پیدا نکردم که چی شد که من زنده موندم از اون اتفاق. خب توی سوک هم تو احساسات مختلف یا تجربه میکنی، عصبانی میشی، انکار میکنی، چه میدونم همه این پرسرم تو خودم الان که مثلا حالا شغلم مرتبطه با این فضا، بیشتر میتونم ریحان اون موقع رو درک کنم که داشت توش چه اتفاقایی میفته. و در نهایت شاید بخوام بگم باز اگه یه تاثیر دیگه ای، یا بخوام بگم داستان کجای زندگی من باز روی بودن الانم تاثیر گذاشته، یا به قول تو روی شخصیت الان تاثیر گذاشته، جایی بود که من درمان گرفتن رو شروع کردم خودم، و اونجا تازه تو اتاق درمان تونستم یه جنبه های دیگه ای از فقدان هایی که من تجربه کردم و اون سوگی که شاید یه بخش زیادیش سوگ حل نشده بود توی من رو تجربه کنم. و انگار اون فضا، حالا 10 ساله که من توی مسیر حالا درمان گرفتن هستم خودم، احساس میکنم که این مسیر خیلی کمک کرد به این که من بتونم واقعا کلپس نکنم،
فرو
نباشی.
یه سوال دیگه میپرسم ولی میتونی جواب ندی به این سوال هم. الان گفتی چه چیزایی کمکت کرد در مورد سوگ؟ اتفاقی که میفته آدم های بیرونی دوستان یه کمکی بکنن، حتی تسلیتی بگن یا از جنس کمک و اینها کارهایی بکنن، ولی وقتایی بلد نیستن یا نمیدونن حتی چی رو مواجه بشن با این آدم ها. میخوام بگم که چه چیزهایی بودی که کمکت کردن؟ گفتی میتونی بگی چه چیزهایی بوده که آزارت دادن یا اذیتت کردن، حالا از جنس کلامی میتونه باشه یا از جنس نوع کارها بوده، برای اینکه این تجربه فقط به اشتراک بذاریم آدمهای دیگه که احتمالاً درگیر این ماجرا هستن.
ببین یه فرد سوگوار خب خیلی آسیب پذیره، یعنی من وقتی خودم مراجعه روبرون قرار میگیره که سوگ رو داره تجربه میکنه، احساس میکنم بیشتر از هر مراجعه دیگه میتونم بفهممش، چون خیلی دردش برای من آشناست. انگار میبینم که چقدر کوچکترین چیزها میتونه براش معناهای بزرگی داشته باشه. خب برای من هم قاعدتا اینطور بوده. مثلا شاید باورت نشه چیزی که میخوام بگم این منو اذیت میکرده، ولی این منو به صورت ناخودآگاه اذیت میکرده. یعنی من اینو خودم پرسه درمانم فهمیدم. خب همیشه اطرافیان من حالا به هر حال نسبت به من لطف داشتن و مراقبت میکردن به قول تو، ولی با دید خودشون، با نوع بودن خودشون و اون چیزی که فکر میکردن درسته. تو فضای مثلا من بعد از خوزرزه رفتم و به خانواده عموم زندگی کردم، تو اون فضا برخوردها طوری بود انگار که مثلا حالا هیچ انگار که میخواستم اگر هیچ اتفاقی نیافتاده، میدونی؟ من انگار شده بودم دیگه واقعا دختر مثلا اون خانواده. خب چون از نظر ظاهری هم خیلی شبیه بودیم به دخترم و همینا، حتی مثلا این شاید یه آدم غریب هستم شاید متوجه نمیشد که مثلا من بچه مثلا این خانواده نیستم. و اون فضا منو گذاشته بود توی، میگم حالا تاکید میکنم از لطفشون بوده قاعدتا، منو گذاشته بود توی نقش این که دختر قوی باش، موفق باش، مثلا قوی باش، میدونی؟ و این قوی بودنه انگار که من فرصت نداده بود به من که من سوگواری کنم، میدونی؟ من غممو تجربه کنم. فقدان سخت و بزرگی بوده برای حالا حتی الان 33 ساله من، چه برسه به اون موقع که حالا ظرفیت روانیم قاعدتا پایین تر بوده ازم. این که هیچ اتفاقی انگار نیفتاده، میدونی؟ که طبیعی باشن. من حالا اینو بگم تو پرانتز، من تز ارشدمو در مورد تجربه زیسته دختران بازمانده از زلزله بم کار کردم و یکی از نتایج این تز که حالا در حال مقاله شدنم هست این بود که فرد تروماتایز رو، فردی که دچار ترومای میشه رو، خیلی زود از محل تروما دور نکنید. من اینو زندگیش کردم واقعا به معنای واقعی کلمه. یعنی حالا تو ته همون پایان‌نامه من مصاحبه های عمیقی داشتم با شرکت کننده ها، کسایی که ابم خارج شده بودن به مراتب آسیب پذیرتر شده بودن تا کسایی که تو بم مونده بودن. و میگم این نکته خب خیلی جذابی بود که تو پایان‌نامه من خودم برای خودم خیلی حس داشت و این داشتم که واقعا همینطوری شد، انگار من یهو از تو یک جامعه بحران زده و زلزله زده بم پرت شدم توی جامعه و جامعه نرمال مشهد. یعنی انگار داینامیک اون جامعه، جامعه نرمال، از من میخواست که من هم نرمال باشم، من هم عادی باشم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی واقعیت اینه که اتفاق خیلی بزرگی افتاده. مثلا من بخواهم فهم کنم شاید اگر اون موقع تو اون بازه زمانی من توی بم میموندم مثل همه آدمایی که اونجا چه میدونم تو چادر زندگی میکردن، و من دو سه روز بعد از زلزله از بم رفتم و تا 14 سال بعدش هم دیگه اصلا بم نرفتم، خیلی چیزها برای من زودتر، میدونی، فرصت سوگواری کردن بیشتری داشتم. توی جامعه مشهد انگار که حتی اطرافیان وقتی یه فرد سوگوار رو میبینن براشون خیلی سخته که غم اون آدم رو بتونن کانتین کنن، بتونن دربر بگیرن. واقعا برای همین هی تلاششون اینه که مثلا یه سری چیزا دیگه ایسه، حالا تو خیلی قوی، چون میدونم تو میتونی پسش بر بیای، تو میتونی با این شرایط جدید خودتو وفق بدی، حالا غذا بخور، ضعیف میشی، میدونی؟ مثلا در صورتی که من الان خودم یه فرد سوگوار ببینم یا مثلا بخوام حالا جلساتی دارم در مورد سوگ و تروما، همیشه اینطورم که به فرد سوگوار ولش کنید اصلا. بذارید هر کد دلش خواست بکنه، بذارید اصلا غذا نخوره، میدونی؟ این که بشینیم بگیم حالا چیزی نشده، حالا مثلا فلان بود، حالا پشمده، حالا راحت شد، بنده خدا چون مریض بود، دیدیم که این حرفا رو میزنه. اینا خودش به اون برای اون فرد میتونه آسیب زننده باشه. برای من همین که حالا قوی باش، تو چه میدونم حکمتی داشته، تو زنده موندی، خدا فلان، مثلا این چیزا انگار منو گذاشته و تو این فضا که ریحان حق نداری از گریه کنی، حق نداری غمگین باشی، حق نداری، باید قوی باشی. و خب تو پروسه درمانم و متوجه شدم که من دوچار سوگ حل نشده شدم اصلا.
خیلی خوب گفتی. حالا اگه بخوایم خود بیایم جلوتر، تو بعد رفتی مثلا مهندسی خوندی، بعد رفتی به روانشناسی علاقه من شدی و اینها، یه کوچولو اینجا وایسیم که اصلا چی شد به روانشناسی علاقه من شدی و الان گفتی که تزت بکنم دکترا در موضوعش سوگ و اینها باشه.
دکترا که سوگ تز ارشدمو در مورد همین تروما و سوگ کار کردم. بعدش خب آره من مهندسی خوندم و چند سالی هم تو همون فضا کار کردم، منتها همیشه برای من این فضا این شکلی بود، این اون چیزی نیست که من میخوام و حس میکردم که خب حالا اون موقع دیدم بیشتر اینطور بود که من به یه دلیل زنده موندم و این دلیل شاید باید یه جای دیگه پیداش کنم. وقتی که پروسه درمان خودم شروع کردم، البته بگم که من کلا از بچگی نسبت به انسان کنجکاو بودم، فهمیدن انسان، حتی کتابایی که میخوندم، چه میدونم فیلمایی که دوست داشتم، همه یه جورایی ربط داشت. یعنی میخوام بگم شاید زلزله تریگرش بود ولی همش نبود. یعنی من از قبل زلزله احساس می‌کردم بک‌گراند دوست داشتن مطالعه انسان توی من بود. بعد از زلزله و وقت بعد از که حالا خودم درمانم رو شروع کردم و وقتی خودم رو به عنوان مراجع تجربه کردم تو فضای اتاق درمان، میگم همون زمان کتابای روانشناسی هم خیلی میخوندم، احساس کردم که وای چقدر اینجا برای من ارضا کننده است از نظر حالا چه درمان فردی که میگرفتم تو گروه درمانی، و احساس کردم من دوست دارم روانشناس شم. فکر میکردم چون روانشناسی علاقه دارم و بعد میتونم با آدم‌ها کمک کنم، مخصوصا با آدم‌هایی که دچار مثلا یه سوگی هستن. و از طرفی وقتی میدیدم آدم‌ها مثلا چه میدونم داستان زندگی منو که میشنون حالا تحت تاثیر قرار میگیرن و انگار توشون یه امیدی شکل میگیره، حالا همزمان که یه غمی رو همه تجربه میکنن یه امیدی هم میاد که حالا میشه انگار آدم همه چیزش رو از دست بده و دوباره بلند شه، احساس کردم خب من دوست دارم برم و اینو به سطح آکادمیک بخونم. میگم این علاقه از شاید خیلی قبل تر زلزلم و بالاخره جرأت کردم و سال 94 رفتم از کارم استعفا دادم و نشستم برای کنکور دوباره درس خوندن و دیگه در نهایت.
حالا با توجه به اون تجربه هم شخصی و هم دانشی که الان داری، اگه بخوای به آدمهایی که الان صداتون میشنن و درگیر این ماجرا هستن چیزی بگی، چی دوست داری بهشون بگی
در مورد سوگ؟
سوگ
میخوام بگم که توی سوگ شما احساسات مختلفی رو تجربه خواهید کرد. خب غم بارزترین احساسیه که شما در مقابل هر فقدانی که منجر، حالا هر فقدانی منجر به سوگ میشه، لزومن هم این فقدان حالا از دست دادن عزیزانمون نیست، این موقع از دست دادن یه رابطه عاطفیه، این موقع از دست دادن چه می‌دونم یه مال، همه اینا منجر به سوگ میشه. این هر نوع فقدانی رو ما میگیم منجر به سوگ میشه. حالا اگه بخوایم به صورت خاص در مورد سوگ از دست دادن، فقدان از سوگ از دست دادن عزیزانمون صحبت کنم، اینو میتونم بگم که توی سوگ ما احساسات مختلفی تجربه می‌کنیم. خب غم بارزترینشه، احساس گناه ما تجربه می‌کنیم، خشم تجربه می‌کنیم، مراحل مختلف تو سوگ تجربه میکنیم، انکار، مثلا یه جایی تو اصلا انکار میکنی که همچین اتفاقی افتاده به خودتون. یعنی هر کدوم از این احساسات تو خودتون دیدین، یه موقع دیدین که دارید به فردی که از دست دادی تحت فحش میدید که چرا منو گذاشتی رفتی، چرا رفتی مثلا خب فلان. من یادمه که مثلا برای خودم یادمه که بعد از مثلا زلزله بعد از یه مدتی یه عکسی بر من آوردن، عکس 5 تایی بود از خانواده و یه عکس مثلا از مامان بابام بود و وقتی من اون عکس مامان بابامو دیدم عکسو پاره کردم و پرتش کردم و اینطوری شدم که من ازتون بدم میاد که بین بچه‌هاتون فرق گذاشتین و مثلا منو با خودتون نبردین. مثلا یه خشم زیادی رو انگار اون عکس یهو توی من بالا آورد و بعد بلافاصله مثلا یه چند ساعت بعدش عذاب وجدان گرفته بودم که چرا همچین کاری، چرا عکس تنها عکس مامان بابا مثلا پارش کردم، مثلا عکس رو برداشتن که دوباره مثلا بتونم اینو بچسبونم. و میخوام بگم اینا طبیعیه و همچین احساساتی رو برو میشید یا اصلا آدم انکار میکنه. من میخوام بگم توی سوگ مهمترین فاکتور زمانه. یعنی ما 3 تا زمان طلایی داریم توی، یعنی 3 تا نقطه تو 3 تا زمان بحرانی یا تعیین کننده داریم توی سوگ، یکی بعد از 40 روز، بعد از 3 ماه و بعد از 1 سال. یعنی ما میگیم که روند طبیعی طی شدن یک سوگ 1 سال تقریبا زمان میبره که حالا پایان 40 روز، پایان 3 ماه و پایان 1 سال آدم ها احساسات مختلف تجربه میکنن. حالا پایان 1 سال هم به این دلیل که دیگه تو شما یک سال رو بدون اون آدم طی کردید. حالا مثلا تو فرهنگ ما چه میدونم 1 سال عید نوروز اون آدم نبوده، 1 سال مثلا چم شب یلدا اون آدم نبوده و شما تجربه کردید همه اون چیزی رو بدون اون آدم. زمان بدید به خودتون، گشوده باشید به احساساتی که توتون هست و نترسید از اینکه تجربهش کنید. واقعا این احساسات و خشم، انکار، عذاب وجدان، خیلی وقتا مثلا آدم ها دوچار عذاب وجدان میشن که کاش میتونستم برمش مثلا یه بیمارستان دیگه، کاش بیشتر میرفتم میدیدمش، من چقدر کم مثلا بهش سر زدم اخیرا، کاش اون شب اون تلفن رو بهش میزدم. مثلا در مورد خودم من اینطوری بود که کاش بابامو نمیگفتم اون شب بیاد و کاش دوستاشو مثلا، حالا بابام اومد، 5 تا از دوستای بندهای خدا مثلا همشون فوت کردن. تا مدت ها من عذاب وجدان این موضوع رو داشتم. میخوام بگم اینا همه طبیعیه، تو پروسه سوگ اتفاق میفته. به خودتون زمان بدید و گشوده باشید به تجربهش و و و و سعی کنید که واقعا فرار نکنید از این احساسات، چون وقت چون انقدر واقعا بعضی موقع این احساسات پرفشاره که تو اصلا میخواید نبینی این غم رو، نبینی این خشم رو، نبینی این احساس گناه رو، حتی نبینی این انکار رو. ولی تجربه کردنش رو بهت کمک میکنه که دوچار سوگ تجربه نشده نشی. مثلا یک مراجعه که روبروت قرار میگیره تو میخوای بفهمی حالا این دوچار سوگ تجربه سوگ حل نشده هست یا نه، یکیش سوالی که ازش مرتین که مثلا آخرین بار که رفتی مثلا سر مزار اون عزیزت کی بوده. مثلا من خودم یادمه که نمیرفتم واقعا سر مزار تا مدت ها، و مثلا برام انگار که تو خب قبول نکردی که این آدم اصلا مرده و نیست که حالا بخوای بری سر مزارش. خود همین میتونه نماد و معنایی داشته باشه. برای همین زمان و یکم توجه کردم به این که خب من دارم چیکار میکنم با این فقدانه.
حالا بریم سراغ اصلا داستان کتاب خوندن، چون بحثو بریم سراغ کتاب یه خورده فضا رو عوض بکنیم. چیه که به کتاب خوندن علاقه من شدی؟
همون روحیه کنجکاویه که گفتم برای من خیلی خوب با بچگی خودم تو اون فضای کنجکاوی میدم. یه بچه آرومی که کنجکاو و هرزگاهی میاد، مثلا همیشه بابا میگفت با دو تا چش علامت تعجب میاد یه سوالی ازت میپرسه و میره. یادم مثلا به بابام یه دفعه بابام گفتش که مثلا براتون چم هدیه چی بخرم، من چشام کتاب میخوام. اولی شاید مثلا دوم دبستان اینا بودم. یادم که مثلا تازه تونسته بودم که مثلا مسلط یه کتابی رو بخونم، کتاب درسی مو مثلا. و اصلا اونجا با پدرم برام کتاب گرفت و تو اون کتاب مثلا جک و لوبیای سهرامیز من اولین کتابی بود که مثلا خودم دستم گرفتم و شروع کردم بخوندن. و بعد از اون دیگه یعنی احساس کردم که با این اون تفریح مورد علاقه منه، انگار این اون بازی مورد علاقه منه که بشینم کتاب بخونم. و پدرم تو این پروسه خیلی مثلا همراه من بود، انگار تو این بازیه به قول من. بعد اصلا من میرفتم میگفتم که کتاب براش خلاصه میکردم، انگار اینجوری براش میگفتم دیگه مثلا اینجوری شد اینطوری شد اینطوری شد. و بابام خیلی انگار تو این بازیه با من همراه میشه. یادم اصلا خیلی زود بابام انگار به وجد میومد از این ماجرا چطوری بود که مثلا یهو کتابای سنگینی داد، مثلا داستان راستانه مثلا شاید متعریه داد، مثلا من خوندم و گفت حالا اینو بخونه. مثلا از اونجا شروع شد فضای کتاب خوندن من و همیشه واقعا جزء لذت ها بوده برام، جزء تفریح. من خب خیلی کیف کنم کتاب میخونم.
آیا عادت کتاب خونی خاصی هم داری؟
آره. اگه بین خونه من، تو هر جای خونه من یه کتابه، مثلا کنار این صندلی یه کتابه، تو آشپزخونه که روی این میز یه کتابه، من کلا همزمان چند تا کتاب با هم میخونم و همه جا هم یه کتاب هست. و حالا شاید مسخره باشه ولی من جلد کتاب مثلا هر رنگی باشه دوستم هایلایتی که باهاش اون کتاب هایلایت کام شبیه به جلد اون کتاب باشه. و اینکه آره خیلی هم کتابامو هایلایت مایلایت میکنم.
جالبه در مورد کتاب یه سری درسن لذت گناهالود در مورد کتاب هم چیزی داری تو؟ مثلا لذت گناهالود در مورد کتاب چی باشه و اینا چیز داری؟
یعنی که چطور کتاب میخونم؟
یه چیزی هست که آدم ازش خوشش میاد ولی فکر میکنه این چیز خوبی نیست که مثلا بقیه هم بدونن.
مثلا من در مورد کتاب خوندن یه چیزی که دارم دوست دارم که مثلا کتابی که میخوام بخونم نو باشه و کسی دست نزنه بهش. من مثلا هیچ وقت نمیتونم یه کتاب از یکی قرض بگیرم و بخونم.
اتفاقا قرضم نمیتونی بدی با این دیگه.
ترجیح اینه که قرض ندارم راستش. اینا اگه بخوام قرض بدم ترجیح ندارم برش کتاب بخرم. چون یه سری چیزا من تو اون کتاب بر خودم می‌نویسم که انگار اسم اون دنیای خود منه و دوست ندارم کسی دیگه ای وارد اون دنیا بشه. یادمه که مثلا من یه دفعه حالا قرآن رو مثلا اول که من قرآن می‌خوندم خب اینطوری بود که وای این مثلا نباید بیفته و مثلا چیزایی بود که مامانم یه دفعه قرآن دست من افتاد تا نمک وزن می‌کرد و یه کارای مدلی. و بعد من یه فوبیای در مورد قرآن پیدا کردم که بهش دست بزنم. مثلا یه جایی اینطوری شدم که تو اون پروسه‌ای که حالا داشتم مثلا می‌خوندم که بفهممش، بعد انقدر تو قرآنم چیزی نوشته بودم این کنار و این ور و اون ور و این طرف و این طرف، یه دفعه یکی از دوستام که حالا مثلا خیلی هم حالا مذهبی بود اومده بود پیش من و اینطور شد که ریحان مثلا چرا کتابت و این شکل قرآن تو این شکلی کردی؟ دست نزارم اون کتابی باید چرا دست ساتی کتاب. آره این از اون چیزای مگوی من که دوست نداشتم اون چیزایی که نوشتم.
آره من زمان اینجور که شبیه خاطرات طور می نوشت، یعنی مثلا این کتابو کجا گرفتم، چه تاریخی گرفتم، چیا بوده و اینا.
من برداشته خودم اینستا مثلا یه چیز مثلا توی کتاب اسم یه کتابی نوشتم ریحان این کتاب رو بخر بخون مثلا واسه خودم. بعد احساس میکنم که اون دیالوگ خودم با خودم رو دوست ندارم یکی دیگه
بخونه. یه کتابی بود که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی؟
دوستش نداشتم. یه زمانی من یه وسواسی داشتم دوستم که یه کتابی که برداشتی بخونی انگار که مثلا وحی نازل شده بود باید تمومش کنی حتما. و علی‌رغم اینکه دوستش نداشتم بازم تمامش میکردم و با یه فشار زیادی. ولی جدیداً دارم رو خودم کار میکنم که خب ریحان واقعا اگه کتاب رو دوست نداری خب نخونش، مجبور نیست دیگه بخونیش. کتابی که دوست نداشتم
آخریش رو بگو اگه.
مغازه خودکشی رو من گرفتم و نصف خوندم و ولش کردم.
آها خودکشی بوده. چی شد دوست نداشتی؟
با اینکه همه همه که دارم میگم اینطوری شدم که واقعا چی شد که نخوندیش، ولی اصلا شروع شدنش رو دوست نداشتم. من اونقدر جذب نکرد که بخوام تا تهش ادامه بدم. آره مغازه خودکشی.
حالا توی مرحله سه تا کتاب بگو که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن. البته ممکنه برای همه مناسب نباشه، ولی یه وقت آدمی کتابایی میخونه میگه ای بر چه کتابی، ای کاش آدم بیشتر این کتاب بخونن. دونه دونه بگیم و در موردشون حرف بزنیم.
آره حتما. من بخوام این سه تا کتابو بگم، خیلی سخته که سه تا بخوام بگم، ولی سعی میکنم سه تا بگم و یه جوری بگم که خیلی تخصصی هم نباشه و جامعه بیشتری از مردم بتونن کتابو بخونن. و سه تا کتابی رو میگم که تو اون بازه‌های مختلف که خودم اون کتابو خوندم برای خودم یه معنای خاصی داشته. سعی میکنم اینطوری بگم. از آخر میرم اول. آخرین کتابی که حالا خودم به تازگی تماشا کردم و برای من خیلی جذاب بود کتاب زندگی در مرگ نوشته سوبلک. خانم سوبلک خودشون انسان شناس پزشکی قانونی هستند و کتاب برای من خیلی جذاب بود، خیلی زیاد، یعنی خیلی حالا توی سبک کتابایی بود که من علاقه دارم بهشون. و خب این خانم در واقع خانم سوبلک دارن از تجربه خودشون میگن به عنوان حالا یه دانشجویی که دانشجوی انسان شناسیه و با جسد سر کار داره، یعنی حالا کالبد شکافی میکنن و از روی مثلا این جسدها باید یه سری اطلاعات پیدا کنن. و حالا خیلی جالب، مثلا این توی بعد مثلا توی دوره نوجوانیش خودش مثلا قصابی میکرده. آره آره. اینقدر بر من این کتاب جذاب بود و واقعا فکر کنم که در سریع‌ترین زمان ممکن من کتاب، یعنی تمام عید من فکر کنم داشتم کتاب رو تیز میکردم که شبا تا دیر وقت که فقط تمام شدم چجوری داره قرار تمامش. خیلی بر من کتاب جذابی بود. تو یه تجربه‌ای رو داری میشنوی که خیلی دوره از خودت که میخوای تجربهش کنی.
دقیقاً.
برای من اینطور بود و خب خیلی هم برام کتاب جذاب
بود. جذاب بود، خودم جذاب بود.
یکی این، من یه بازه زمانی حالم خیلی بد بود که دقیقاً بعد از اون تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم و اینا. اون موقع احساس میکردم که تبدیل شدم به یه مجسمه که یه سری کارو میکنه ولی هیچ انگار سنسی توش نیست،
هیچ حسی نداره.
آره هیچ حسی توش نیست. اون موقع من کتابی خوندم به پیشنهاد که دوستام، اون کتاب خیلی رو من تاثیر گذاشت. شاید اگه همین الان دوباره خودم اون کتاب بخونم اون تاثیری که اون موقع رو من گذاشتن نذاشت، ولی انقدر اون تاثیر برای من بولد پررنگه که دوست دارم بگمش، اونم آدمو شاد بخون. کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم،
اشمیت، اریک امانوئل اشمیت.
اریک امانوئل اشمیت. این کتاب وقتی من خوندم این خیلی تاثیر داشت تو اینکه من پاشم و از اون مجسمه بودن در بیام. کتابی بود که مثلا من اگر یک جامعه عزیزی رو ببینم خیلی مثلا چم ناامیده، حالش خوب نیست، توی پایین ترین مود خودش قرار گرفته، اگه به من بگه یک کتاب معرفی کنم میگم اینو بخون. اون موقع برای من یه همچین کار کرده داشت، یه همچین تأثیری داشت چند سال پیش که خوندمش، برای همین دوست دارم که اینو معرفی کنم.
و سومیش؟
سومیش بازم اگه بخوام بر اساس همین حس و حال تجربه خودم بگم این کتاب رو که اسم نویسندش هم انقدر سخته که فکر کنم کل ایران به سختی اسمش رو بخونه، ولی بازم این کتابم من تابستون من دو سه سال بود این کتاب رو گرفته بودم. یکی از عادتهای بد منم اینه که هرس میزنم تو کتاب خریدم، یا الان کتاب میخرم و بعد وقت نمیشه رو بخونم. این کتابو 2-3 سال پیش خریده بودم، ولی تابستون پارسال هم باز من یه تجربه‌ای داشتم که دوست داشتم که یه مدتی مثلا کلاً برم تو غار تنهایی خودم و پاشدم مثلا رفتم حالا یه جای خارج از ایران و مثلا 2-3 ماه موندم و چند تا کتاب با خودم بردم. این یکی از اون کتابایی بود که با خودم بردم اونجا و خوندمش. کتاب برف در تابستان بود، نویسندش هم حالا من واقعا باید اینو از روش بخونم، خیلی نویسندش سخته که اسمش اگه شما تونستین بخونی کمکم کنید. سایادا ویوجو تیکا اسمش خیلی سخته،
واقعا سخته، من نمیدونم درستش چیه.
واقعا من نمیدونم درستش چیه، ولی خب انتشارات بی‌نشانه و دکتر نیما قربانی ترجمهش کردن. این کتاب هم تابستون که من خوندمش روی من یه روی حال باز اون موقعی من که یه تنهایی رو میطلبی خیلی تاثیر داشت. مثلا یه تیکه تو این کتاب هست میگه که مثلا برو راه برو و داره میگه که حالا مثلا راه برو وقتی داری قدم میزنی، مثلا ببین داری با چه سرعتی قدم میزنی، داری چه جوری قدم میزنی، اصلا که به این که داری چه جوری قدم میزنی توجه کن. و من یادمه که تو اون فضایی که حالا من رفته بودم که یه خلوتی به گزینم به قول خودم، مثلا همونجا کتاب بستم و رفتم راه رفتم و اینجوری دیدم که واقعا دارم چه جوری این قدم زدن رو تجربه میکنم و انگار مایندفول شده بودم به اون راه رفتنه و این
توجه
آگاهی به هوشیار شده بودم به اون قدم زدن. اینم کتابی بود که توی حالا این بازه‌های مختلف خودم که یه کتاب تونسته یه انگار یه اینجوریت کنه تلنگری بهت بزنه اینا، ولی خب بخوام واقعا بیشتر از تا بگم میتونم کتابای دیگه هم بگم ولی به سوال شما اکتفا کنم.
خوبه، قشنگ بود به نظرم، خیلی کتابای جالب و خوبی انتخاب کرده بودی. حالا توی این مرحله من میخوام 100 کتاب بهت پیشنهاد بدم. من یکی کتابا رو میگم و توضیح میدم در موردشون و بعد تو ببین که آیا اصلا کتاب رو خوندی نخوندی، دوست داری یا نداری، یکیشو انتخاب کن که اون رو بهت هدیه بدم.
مرسی.
اگه این 100 کتابو داشتی یا خونده بودی یا اصلا حال نکردی باهاشون، من 3 ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که اونجا بری هر کتابی که دلت میخواد برداری بخونی.
خوبه؟
بله. خلاص بریم، من یکی این کتابا رو بگم.
بله.
اولیش، اول قبل از اینکه توضیح بدم اینم بگم که برای اینکه این کتابا رو انتخاب بکنم سعی کردم یه سری معیار در بیارم. پر رنگ ترین چیزی که پیدا کردم سوگ بود. 2 تا از این کتابا در مورد سوگه و یکیش در مورد فوتبال. چون توی اینستاگرام که گشتم دیدم که فوتبال خیلی دوست داری و اینا، گفتم خب یه کتاب فوتبالی هم این نظر تو بزنم که همش سوگ نباشه. بریم سراغ کتابا.
بله.
اولیش، نویسنده این کتاب مگان دیواین یه روانکاوه. یه روز گرم تابستون، شریک زندگیش موقع شنا توی رودخونه جلوی چشماش غرق میشه. تحمل این درد و رنج برای مگان خیلی سخت بود و به نظرش فرهنگ آمریکایی که توش بزرگ شده برای کمک به کسی که سوگ رو تجربه میکنه مناسب نیست. چند سال بعد کتابی در مورد سوگ نوشت و تلاش کرد نظریه‌ای برای کمک به سوگوارها پیدا کنه. توی این کتاب از تجربه خودش هزاران آدم سوگوار دیگه که تلاش کرده بودن موقعیت غمبارشون رو پشت سر بگذارن کمک گرفته. بخشی از فصل دوم کتاب رو میخونم به اسم چرا کلمات آرامش بخش احساس بدی منتقل میکنن. خانواده و دوستان میخواهند احساس بهتری داشته باشید. میخواهند درد را از شما دور کنند. چیزی که آنها درک نمیکنند این است که در تلاش برای تسکین درد شما، در واقع در حال نادیده گرفتن و تحقیر وسعت سوی شما هستند. واقعیت شما را آنچه واقعا هست نمی بینند. آنها خود شما را نمی بینند. کلمات تسلیتی که سعی در حذف درد دارند، تسلی بخش نیستند. وقتی سعی می کنید درد کسی را از او بگیرید، کار را بهتر نمی کنید. فقط به آنها میگویید عیب دارد که راجع به دردشان صحبت کنند. برای اینکه واقعا احساس کنید حرف کسی برایتان تسلی بخش است، باید احساس کنید هنگام درد حرف دلتان شنیده شده است. نیاز دارید حقیقت فقدانتان به شما نشان داده شود، نه اینکه تحقیر یا رقیق شود. این حرف متناقض به نظر میرسد، اما تسلی واقعی در سوگ در پذیرش درد است، نه در تلاش برای رهایی از آن.
چقدر خوب بود.
این کتاب حد زدی چه کتابیه؟
نه حد ندادم چه کتابیه، ولی خیلی برای من یعنی خیلی درست بود
حرفی که داری میزنه. آره. اسمش هست عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. همون گفتم مگان دیواین، ترجمه سید سارا زرقامی، آرزو مومیوند اگه درست بگم، و نشر میلکانی رو منتشر کرده.
نشنده بودم اسمشو.
آره، مثلا کتاب جالبی رسید با توجه به اون موضوعات و اینها. آره. خب پس اینو به عنوان یکی از گزینه‌ها فعلا نگه می‌داریم.
آره، فعلا اینجاستم کردم. بریم گزینه بعدی.
آره، دومیش رو چون کتاب تقریبا معروفی هم هست، این رو صوتیشو برات پخش می‌کنم. و یه حدود 50 ثانیه، یه فایل 50 ثانیه‌ایه. ببین که آیا میتونی حدس بزنی یا کتاب جالبی هست یا نه برات بعدش.
فرانکو خودمختاری ما رو نابود کرد، زبان ما رو ممنوع کرد و حامی رئال مادرید بود. گفته میشه ژنرال فرانکو در دهه‌های قبل ترکیب رئال مادرید از بر میگفت و در دوران او هنگام بازی رئال در بارسلون هوادارا اجازه نداشتن پرچمهای کاتالان رو به نیوکمپ بیارن. هوادارای بارسا پس از چنین بازیایی با خستگی به اندازه بازیکن‌ها به خونه میرفتن. فلاکر توضیح میده نمیشه در خیابونا فریاد زد فرانکو جنایتکار. بنابراین مردم در عوض اینو خطاب به بازیکنهای رئال مادرید فریاد می زدن. این یه پدیده روانشناختیه. اگه نتونید سر پدرتون فریاد بزنید، سر کس دیگه ای فریاد می زنید. کاتالونیا فقط در نیوکمپ هنوز وجود داشت و یگان مظهر کاتالان که فرانکو هرگز جرأت نکرد بهش دست بزنه بارسا بود.
صدا رو که فکرم شناختی.
بله، من اینو بگم که من انقدر آقای عادل فردوسی رو دوست دارم. یکی از قهرمان‌ها و یکی از الگوهای من بودن از بچگی. من از سوم دبستان به صورت خیلی جدی خب فوتبال رو دنبال می‌کردم و برنامه 90، یعنی من هر دوشنبه در این حد که فکر کنم توی اینستاگرامم هم گفتم که اصلا یه جوری شد که با هم اصلا مجبورن یه تلویزیون دیگه بخرن، یکیش مخصوص فوتبال من بود. آقای فردوسی که بله حتما رفت سمت دو تا کتاب، حالا نمیدونم یکیش که خودشون نوشتن، نویسنده‌اش هم خود آقای فردوسی پور، ولی اسم کتاب یادم
نمیاد.
یکم در مورد یکم کتاب چیز سرمربی منچستر یونایتد کی بود؟
فرگوسن.
آره یکم سرگیم داشت.
نه این نبود. اسم کتاب هست فوتبال علیه دشمن. کتاب سایمون کوپر نوشته که جامعه شناسه، ترجمه عادل فردوسی پور، نشر چشمه که حالا رادیو گوش هم در واقع این صوتش منتشر کرده. آره، در واقع سایمون کوپر جامعه شناسیه که کشورهای مختلف سفر میکنه، گزارش تهیه میکنه، مصاحبه میکنه با آدمها و رابطه‌ای در واقع فوتبال و جامعه و سیاست رو توی اون کتاب مینویسه.
دیده بودم، یعنی کتابشو قبلا دیده بودم توی فکر کنم توی یه پیجی اونم معرفی کرده و دیده بودم، ولی خب اشتباه هست.
آره، اینم دومیش. بس دو تا گزینه الان داریم، بریم سراغ سومی اگه موافقی. مترجم این کتاب توی دوران کرونا عزیزی رو از دست میده و برای اینکه بتونه معنا و تسلایی برای این رنجش پیدا کنه به ادبیات رو میاره. هر جا یادداشتی در مورد سوگ پیدا میکنه میخونه. بعضی از این نوشته ها کمکش میکنه تا درد و رنج رو از دریچه جدیدی نگاه کنه و تاباوری سوگ رو براش امکان پذیر کنه. بعدش تصمیم میگیره منتخبی از این یادداشت‌ها که براش تأثیرگذار بوده رو ترجمه کنه و به شکل یک کتاب منتشرش میکنه تا شاید به آدم‌های دیگه‌ای که این شرایط رو تجربه میکنن کمک کنه. بخشی از یادداشت آکواریوم رو میخونم، نوشته الکسان هیمن که در مورد تجربه از دست دادن دختر 9 ماهش ایزابل نوشته این رو. فکر میکنم سازوکاری روانشناختی هست که بیشتر ما آدم‌ها را از تصور لحظه مرگ خودمان باز می‌دارد. اگر تصور کامل آن لحظه گذرا از خودآگاهی به نیستی، با همه احساس وحشت و حقارت ناشی از درماندگی مطلق همراهش ممکن بود، زیستن بسیار سخت می‌شد. چون به شکلی تحمل ناپذیر برایمان روشن می‌شد که مرگ روی هر چیزی که زندگی را می‌سازد حک شده و هر لحظه از هستی ما فقط یک نفس با آخرین لحظه من فاصله دارد. در آن صورت عظمت آن لحظه گریز ناپذیر مدام جان من را می فرسود. به خاطر همین است که مغز ما خردمندانه از اندیشیدن به آن لحظه شانه خالی می کند. با این همه وقتی پخته تر می شویم و میرایی من را می پذیریم، محتاط و وحشت زده به آن فضای خالی سرک می کشیم و دل خوش می کنیم که مغزمان به نحوی با مرگ کنار می آید.
خیلی قشنگ بود، جذاب بود. یه جمله هست، میگه که همه استراب های ما تهش استراب از مرگ، فروید میگه استراب، که استراب از هر چیزی در نهایت استراب از مرگ و نیستیست. این با تجربه سیستم خیلی نزدیکه واقعا. و من یه تولید محتوی داشتم در مورد مرگ آگاهی توی اینستاگرامم و خیلی جالب بود برام ریاکشن حالا مخاطبینی که اون حالا رشته استوری و اون پست ها رو میخوندن و کامنت هایی که میذاشتن، برام خیلی جالب بود که چقدر این استراب پررنگه و چقدر پذیرشش سخته و چقدر حتی صحبت کردن در موردش پرفشاره، حتی برای من که مثلا احساس میکردم خب حالا یه مثلا همیشه من خودم تجربه بوده که اونقدر دیگه از مرگ نمیترسم، ولی خب واقعا این استرابه در ما تن در ما در انسان جمله خوبی میگه، هر جا که زندگی هست مرگ هم روش حک شده. واقعا همین هست به نظر من و مرگ آگاهی چیزی که شاید نمیدونم تو جامعه ما مرگ همیشه ما از مرگ ترسیده تر شدیم و مرگ رو به خاطر یه چیزی که حالا شاید شاید اینطور بگم به عنوان یه وسیله تنبیه ازش استفاده شده که خوب باش و الان مثلا فلان فلان، ولی من از هم مرگ آگاهی و تجربه کرد حالا شاید این واقعا این خاطره‌ایه که خیلی همین اخیراً بر خودم تجربهش کردم، داشتم یه کتاب میخوندم و خیلی جالب بود برام که یعنی یه لحظه این تجربه اومد تون بالا، خیلی برام جالب داشتم کتاب میخوندم و مثلا این صفحه‌ای که داشتم میخوندم رو به خطای مثلا آخرش گرفته بودم، هنوز مثلا چند خط مونده بود و من این برگه کتاب رو گرفته بودم که ورق بزنم برم صفحه بعد. خب و همون لحظه این توش دادم که واقعا ممکنه من نرسم که این ورق کتاب رو این برگه کتاب رو ورق بزنم و بخوام صفحه بعدش رو بخونم، و یه لحظه اینجور بودم که چقدر لذت بخشه. دستم رو برداشتم و اون دستا تا خط آخر رو با بیشترین نوع حضور خودم خوندم و خیلی بهم چسبید. اینطوری بودم که واقعا ما ممکنه در حد همین یه ورق زدن یه کتاب هم چند هزارم ثانیه شاید طول بکشه، ولی ممکن نباشیم واقعا. و قبلا برای خود من، حالا نمیخوام بگم الان، میخوام بگم مرگ آگاهیه برخلاف اسمش که شاید یکم ترسناک باشه، یه آرامشی رو به تو میده که تو کلمش نیمید که تو انگار متوازه تر میشی در مقابل زندگی، دیگه عجله نمیخوای بکنی که حالا این سریع از قبل انگار این برگر رو بگیری که حالا ورقش بزنی که بری صفحه بعد رو بخون. میدونم ولی برای من این تدایی شد.
آره خیلی حس قابل لمس و خیلی خوبش گفتی، عشان قابل لمس بود. این
خیلی برخواهم حس داشت.
آره اسم کتابه هست لنگرگاهی در شن روان. همونطور گفتم این مجموعه نویسنده‌های مختلف این که این کتاب در مورد تجربهشون در مورد سوگ نوشتن و این مترجم اینا رو انتخاب کرده و اینا رو ترجمه کرده. اسم مترجمش هم هست الهام شوشتری زاده برای نشر اطراف. یه توضیح کوچیکم بدم، عنوان آکواریوم که گذاشته برام جالب بود چون اونجایی که داشتی میگفتی که وقتی من رو از بم آوردن توی اون خانواده تو اون دنیایی که زندگیشون نرمال بود، یک فضایی بود که مثلا کار عجیبی بود به نظر می رسید، یه توصیفی این کتاب داره و اصلا این کتاب نه این داستان در واقع این روایتی که داره می داستان است واقعیه. اصلا اسم آکواریوم برای این گذاشته، این داره تجربه اینو میگه که چجوری با مشکلات بیماری های فرزند 9 ماهش مواجه بوده، خیلی مثلا درگیر بیمارستان و برو بیا و این رنجی که اینا تحمل میکردن برای آدم هایی که میدید تو خیابونن، میگفت یه لحظه نگاه میکنم به آدم هایی تو خیابون دارن میرن و احساس کنم تو یک آکواریومی هستم که انگار از این آکواریوم دارم آدما رو میبینم و هیچ ارتباطی نمیتونیم برقرار کنیم، انگار فضای من یک دنیای دیگه ایه و دنیای آدم های دیگه یک دنیای دیگه ایه. دقیقاً اون صحبتی که گفتم بم دارم میرم اونجا بدم، من خیلی برام تداعی این شد که انگار دنیای تو با دنیای آدما خیلی متفاوته و این وصل شدن این آدما هم خیلی سخته و شاید تو اون دنیایی که همه آدم اونجا هستن راحت تر میتونن انگار به هم وصل بشن.
آره خیلی جالبه که گفتی. من همیشه خیلی آدم واقعا معاشرتی هستم، خیلی دوست دارم ارتباط های انسانی رو، چه با دوستام چه من یه آدم غریبه رو ببینم یه جا میتونم شروع کنم باهاش صحبت کردن، یه بحثی باهاش میتونم بالاخره شروع کنم به صحبت کردن. اما خیلی وقتا فکر می کنم اینو همه آدم ها به نوعی دارن توی خودشون، حالا شاید یه سری تجربه ها پررنگ تر باشه برای بعضی از آدم ها و اینو شاید دقیق تر ببینن، به نظر من این تجربه همه میتونه باشه. اینجاست که واقعا تو پرانتز بگم انقدر انسان و خوندنش و فهمیدنش جذابه که تو خب واقعا فکر کنم هر آدمی شاید بتونه خودش رو در یک آکواریومی ببینه که داره
بقیه رو میبینه.
آره بقیه رو میبینه. برای من واقعا قضیه زلزله یه همچین فضایی رو ایجاد کرده و حتی خیلی وقتا مثلا من یه اجتنابی داشتم از اینکه از خودم و اون ماجرا بخوام حتی مثلا تو جاهای صمیمیتری صحبت کنم یا مثلا بگم که واقعا مثلا تو همون فضایی که چه میدونم دوستای من دارن از خاطرات بچگیشون میگن یا دارن فلان مدرسه رو میگن یا فلان عکسشون میدن، من مثلا بیام و بگم که مثلا من شما رو واقعا دارم انگار توی آکواریوم میبینم. خب به قول این و درمان کاری کرد با من، حالا من اینجایی بخوام از تجربه درمان بگم که ریحان این واقعیت زندگی توه، یعنی شاید تو خودت دیگه الان نمیخوای از این آکواریوم بیای بیرون.
خوب بود. با عنوان آخرین سوال، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟
هم یه چیزی اولاش همون 8-9 سال پیش کتاب وقتی نیچه گریست رو میخوندم. تو اون کتاب یه جمله‌ای داره، یه جمله‌ای بود، دیدی شما خیلی دقیقاً یه جمله میخونیم که انگار که این منم، انگار این زندگی منه. یه جمله‌ای تو اون کتاب هست میگه که من چرایی دارم، من در زندگی چرایی دارم که با هر چگونگی خواهم ساخت.
فکر کنم اینجوری هم شنیدم که هر کس که چرایی زندگی را بداند چگونگیش هم میفهمد. یه همچین ترجمه فکر کنم خوندم.
حالا مثلا اون چیزی که تو ذهن منه انگار این هک شده که من تو زندگی چرایی دارم که با هر چگونگی خواهم ساخت. این خیلی تعریف کرکتر من از بچگیه به نظرم. همون کنجکاویه که اون چرایه چیه و من چگونه میتونم زیستش کنم. تو موقعیت‌های مختلف، توی فضاهای مختلف، با نوع بودن‌های مختلف خودم. این شاید جمله‌ای باشه که برای خودم هم بیشتر حس داشته باشه توی تعریفی از شاد خودم. نمیدونم،
قشنگ بود. من دیگه سوالم تمام شد، اگه چیزی مونده که بخوای بگی بگو که بهش بریم خدافظی.
من خیلی برای من لذت بخش بود. یه تجربه مثلا خود من دارم، یادم مثلا من همین روحیه کنجکاوی، مثلا من بوفکو رو تو دوره دبستانم خوندم و تروماتایز شدم واقعا سر خوندن بوفکو و بوفکو صادقه. و اینطوری بودم که شاید نمیدونم، کتاب خوندن خیلی لذت بخشه، خیلی جذابه و من خودم اینطوری هم که آدم ها میتونن هر کتابی که دوست دارم بخونن. ولی شاید الان که نگاه میکنم مثلا اینطوری هم که شاید من اون بوفکو رو اگه الان برگردم عقب دیگه تو دوره دبستان نخونم.
زمانی داره هر کتابی. آره اذیت هم میکنه به همون نسبت که انگار تأثیر خوب میتونه بذاره.
و این مثلا نمیدونم چون الان
یه به ذهن رسید.
آره مثلا همین که چنم تو برف در تابستان رو دو سال پیش میخری، بعد تابستان مثلا پارسال میخری.
آره.
یا انگار که هر چیزی یه جایی داره، یه مکانی. آره.
دقیقاً.
مرسی، خیلی برای من لذت بخش بود صحبت.
منم همینطور.
خیلی کیف کردم.
منم همینطور، خیلی لذت بردم.
منم همینطور، امیدوارم که همینطوری که دارید خیلی خوب و پر انرژی پیش میرید پیش برید.
ممنون لطفت، مرسی که دعوت همون قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدی.
مرسی، متشکرم از همه کسانی که شنیدن این پادکست.
فعلا خداحافظ. صدای نورا مک اینرنی رو میشنوید که توی سخنرانی تد از تجربه سوگش میگه. نورا سال 2014 پدرش رو از دست داد و بعد از چند هفته همسرش هم به خاطر سرطان فوت کرد.
But grief is kind of one of those things like falling in love or having a baby or watching The Wire on HBO where you don't get it until you get it, until you do it. And once you do it, once it's your love or your baby, once it's your grief and your front row at the funeral, you get it. You understand what you're experiencing is not a moment in time, it's not a bone that will reset, but that you've been touched by something chronic, something incurable. It's not fatal, but sometimes grief feels like it could be. And if we can't prevent it in one another, what can we do? What can we do other than try to remind one another that some things can't be fixed and not all wounds are meant to heal? We need each other to remember, to help each other remember that grief is this multitasking emotion, that you can and will be sad and happy, you'll be grieving and able to love in the same year or week, the same breath. We need to remember that a grieving person is going to laugh again and smile again. If they're lucky, they'll even find love again. That yes, absolutely, they're going to move forward. But that doesn't mean that they've moved on. Thank you.
نورا میگه اندوه یکی از اون چیزاییه که مثل عاشق شدن یا بچه دار شدن یا مثل تماشای سریال شنود توی شبکه HBO تا زمانی که براتون اتفاق نیفتاده اون رو تجربه نمی کنید. یه بار که تجربهش کنید مثل تجربه عشق یا تولد فرزندتون، یه بار که این اندوه رو تجربه کنید و توی صف اول تشییع جنازه باشید این حس رو درک می کنید. می فهمید چیزی که دارید تجربه می کنید فقط یه لحظه کوتاه توی زمان نیست. یه استخون شکسته نیست که به حالت عادی برگرده. می فهمید که تحت تأثیر چیزی مزمن قرار گرفتید. چیزی که درمانی نداره. کشنده نیست. اما گاهی حس غمش می تونه شبیه چیزی کشنده باشه. اگه ما نمیتونیم جلوی این اتفاق رو برای همدیگه بگیریم، پس چه کاری میتونیم بکنیم؟ چه کاری میتونیم بکنیم بجز این که به همدیگه یادآوری کنیم که بعضی از چیزها نمیتونن درست بشن و همه دردها قرار نیست التیام پیدا کنن. ما به همدیگه نیاز داریم تا به یاد بیاریم، تا به هم کمک کنیم که به یاد بیاریم که اندوه یه حس چند وجهیه. شما در همون سال، همون هفته یا همون لحظه ممکنه ناراحت باشید، شاد باشید و عشق بورزید. ما نیاز داریم یادمون بمونه که یه آدم غمگین میتونه دوباره بخنده و لبخند بزنه و اگه خوش شانس باشه دوباره عاشق بشه. اونها به زندگی ادامه میدن و به جلو حرکت میکنن، اما معنیش این نیست که از این غم عبور کردن. این بخش پایانی صحبت‌های نورا بود. لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی قسمت توضیحات. تا یادم نرفته این رو هم بگم که وقتی داشتم سه تا کتاب رو به ریحان پیشنهاد میدادم، یادم رفت ازش بپرسم که کدوم کتاب رو برای هدیه بهش بدم. بعد از ضبط این سوال رو ازش پرسیدم و گفت که کتاب لنگرگاهی در شن روان رو انتخاب میکنه. دلیلش هم اینه که دوست داره تجربه آدمهای دیگر رو در مواجهه با سوگ بخونه. توی این گفتگو از یکی دو تا اصطلاح هم استفاده کردیم. به نظرم رسید ممکنه معنیش برای همه واضح نباشه. واسه همین تعریفهایی که توی اینترنت و ویکی‌پدیا پیدا کردم اینجا میگم. اولیش فوبیا یا هراس زدگی. ترس شدید و پایداریه که باعث اختلال توی زندگی روزمره میشه. برخلاف ترس معمولی که واکنشی زودگذر و طبیعی به یه عامل خارجیه، هراس زدگی بیشتر در مورد ترس قرار گرفتن توی موقعیت خارجیه، مثل ترس از پرواز یا ترس از جاهای تنگ. حتی توی برخی از مواقع ممکنه اون فرد هرگز در تماس با چیزی که ازش میترسه نبوده باشه. با اینکه خود فرد میدونه ترسش نامعقوله ولی نمیتونه کنترلش کنه و اگه توی موقعیت هراس‌آور قرار بگیره، اضطراب، ترس شدید و حتی وحشت زدگی رو تجربه میکنه. اصطلاح دیگه‌ای که در موردش حرف زدیم تروما بود. توی دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی، ضربه، جراحت، شوک و حادثه‌ای که از خارج از بدن انسان بهش وارد بشه، تروما یا ضربه میگن. یعنی عامل آسیب زننده درونی یا بیماری نیست. توی روانشناسی بهش میگن ضربه روحی یا روانزخم که معمولاً در اثر یک اتفاق شوکه کننده و استرس آمیز مثل تصادف، تجاوز، فاجعه های طبیعی و اتفاق هایی که انتظارش رو نداریم به وجود میاد. علائم و آسیب های ضربه روحی ممکنه بلافاصله بعد از حادثه خودش رو نشون بده یا اینکه در طولانی مدت اثرش رو بذاره. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. همونطور که احتمالاً میدونید، تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. اسم تمام کتابهای این قسمت، آدرس اینستاگرام ریحان و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ Forever for Now به معنی اکنون برای همیشه رو انتخاب کردم با اجرای لورا پرگولیزلی معروف به LP. پیشنهاد میکنم متن ترجمه ترانه رو هم توی قسمت توضیحات بخونید. کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
Ocean of eyes ending the same.